بسم الله عليكم السلام. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على اعدائهم اجمعين. بحث در این بود که آیا بعد از علم به قبل به تصرف مقبون خیار ساقط می شود یا نه. ادله ای اقامه شد، بعد بحث رسید به اینجا که در واقع جای این سوال و اشکال هست که چرا در مورد خیار تدلیس و خیار عیب قبل از علم به تدلیس و علم به عیب اگر تصرف صورت بگیره خیار ساقط میشه، اما در مورد قبل از علم به قبل اگر تصرفی صورت بگیرد خیار ساقط نمیشه؟ چه فرقی است بین این دوتا؟ اگر مسئله نص و روایت باشه اون فقط در خصوص عیب وارد شده، پس باز خیار تدلیس چرا قبل العلم به تصرف ساقط می شود؟ مرحوم شیخ می فرماید تحقیق مسئله این است که ما ابتداءً از نظر قاعده صرف نظر از روایات و ادله ببینیم قاعده یعنی عمومات چه اقتضایی دارد. منظور ما از قاعده و عمومات همین قاعده لازرره که اصل خیار با اینها ثابت میشد. اگر ما لازرر رو ملاک قرار بدیم به حسب قاعده لازرر با تصرف قبل العلم نباید خیار ساقط بشه، چون کسی که علم به تدلیس پیدا نکرده یا علم به عیب پیدا نکرده تصرف او موجب سقوط خیارش بشود این در واقع یک نوع ضرر برای او. پس قاعده لا ضرر اقتضا میکنه اگر قبل از علم چه در قبل چه در عیب و چه در تدلیس در هر سه اگر قبل از این که بفهمن این مشکل را تصرف بکنن خیارشون نباید ثابت بشه، چون سقوط خیارشون مساویه با ضرر. و چون علمم نداشتن این تصرف مسلم داله بر رضایت نیست، بنابراین اگر ما بگیم شما خیار ندارید یعنی اونها را وادار به پذیرش ضرر کردیم. این از نظر قاعده. قاعده اقتضا میکنه در هر سه قبل از علم به عیب یا تدلیس یا قبل خیار ساقط نشه اگر تصرف صورت بگیره. بله ما در مورد عیب روایت داریم که ادعای اجماع هم شده که در جایی که جنسی خریده میشه و معیوبه قبل از آن که مشتری علم به عیب پیدا کنه اگه تصرف کرد در اون جنس، این چی میشه؟ خیارش ثابت میشه. البته اگر از ناحیه سقوط خیار ضرری متوجه این مشتری بشه، در عیب از راه عرش این ضرر جبران میشه. این در خصوص عیب. اما در مورد اون دوتا، یعنی تدلیس و قبل، در تدلیس هم اگه دلیلی پیدا کردیم فبه ها، و الا اگر دلیل نباشه، در مورد تدلیس هم مثل قبل باید حکم به عدم سقوط خیار بکنیم. این تحقیقی است که مرحوم شیخ در این مسئله دارند. بعد یک نکته ای را می‌فرمایند که چون اصلا بحث ما به مناسبت به اینجا کشیده شد، بحث ما در تصرف بعد العلم بالقبل بود، منتها به مناسبت کشیده شد به بحث قبل العلم. این تصرفی که ما میگیم بعد العلم بالقبل مسقط خیار است، میفرماید قبلا هم اشاره شده این تصرف مطلق تصرف نیست. اینجور نیست که ما متعبد باشیم به این که تصرف مطلقا مسقط خیار. ما اون موقع هم گفتیم تصرف دال بر رضایت مسقط خیاره، یعنی تصرفی که ما ازش بفهمیم متصرف به نوعی به این عقد و به اصطلاح آثارش پایبنده و رضایت داره، و الا اگر این دلالت نباشه مطلق تصرف مسقط و تحقیق. ان یقال، تا همینجا خونده بودیم دیگه، ان یقال ان مقتضى القاعده، عرض کردم قاعده منظورمون یعنی با قطع نظر از روایات خاصه، یعنی ادله عامه، که اینجا منظور همون لا ضرره. و دلالت خود تصرف رو بخوایم بسنجیم، مقتضای قاعده عدم سقوط خیار در هر سه، هم در عیب هم در قبل و هم در چرا لبقاء الضرر. برای اینکه اگر ما به این بنده خدا بگیم تو با تصرف خیارت ساقط میشه، اینجا ضرر باقیه، لا ضرر این رو بر میداره. و عدم دلالت تصرف مع الجهل، اگر تصرف همراه با جهل به عیب و قبل و تدلیس باشه، این دلالت علی الرضا ندارد. علی الرضا متعلق به دلالت. عدم و دلالت تصرف علی الرضا بلزوم العقد و تحمل الضرر. خب این مقتضای قاعده. نعم قد ورد النص فی العیب علی السقوط، ما در مورد عیب نص داریم که خیار با تصرف ثابت میشه و دعی علیه الاجماع، ادعای اجماع هم برش شده دیگه. اینجا رو ما ناچاریم کوتاه بیایم چون روایت خاصه داریم، اجماع داریم. علاوه ان ضرر السقوط فیه متدارکن بالعرش، علاوه این که ضرر سقوط در اینجا با عرش و مابه تفاوت جبران شده، یعنی چه بسا اصلا بگیم قاعده اینجا رو نمیگیره. و ان کان نفس و امساک المعیب قد یکون ضررن، اگرچه خود نگه داشتن معیب، یعنی این که به متصرف بگیم بابا تو باید به این معامله پایبند باشی، حق رد معیب را نداری، این باید پیشت بمونه، فقط مابه تفاوت شو بگیری. نفس نگهداری معیب توسط متصرف، این خب گاهی ضرره، ولی خب بالاخره دیگه چه کار کنیم، حالا این ضررش با عرش تا حد زیادیش جبران میشه. این در مورد اما در مورد تدلیس فان تم دلیلن فی تدلیس ایزن فان تم دلیلن فی تدلیس ایزن قل نابهی، در اونجا هم ما میگیم اگه دلیل باشه اونجا هم همین حرف رو میزنیم، و الا وجب الرجوع الى دلیل خیاره. اینجا میگیم با تصرف ساقط نمیشه، دلیل خیار لا ضرر کماکان خیار را اینجا هم ثابت میکنن. خب قبلم که تکلیفش معلومه که اصلا ساقط نمیشه. ثم ان الحكم بسقوط الخيار بالتصرف بعد العلم بالقبن مبني على ما تقدم في الخيارات السابقه، که ما گفتیم که چی؟ من تسلیم کون التصرف دلیلا على الرضا بلزوم العقد. تصرفی مسقط خیاره که دلالت بر رضایت بلزوم عقد داشته باشد، و الا یعنی الم یکن تصرف دلیلا علی الرضا بلزوم العقد کان لازم فی غیر ما دل فعلا علی الالتزام بالعقد من افراد تصرف کان لازم چی؟ الرجوع الی اصالت بقائل خیار. در غیر مواردی که یه دلالت فعلی بر التزام به عقد باشه، یعنی یک تصرفی است که دیگه معلوم این تصرف چیه؟ رضایت به عقده. خونه خریده، رفته تو خونه قشنگ رنگامیزی کرده، رفته نشسته مثلا، یا ماشینی بوده رفته یک کاری روش انجام داده، دیگه معلومه به این راضیه. در غیر این موارد رجوع به اصالت بقائل خیار میکنی. پس تصرفاتی بعد العلم بالقبن مسقط خیار است که ما به نوعی رضایت متصرف را بر عقد ازش بفهمیم. رضایت شخصی هم ملاک نیستا، رضایت نوعی ملاکه. خب تا اینجا سه تا مسقط از مسقطات خیار قبل نخوندیم، اما مسقط چهارم تصرف المشتر المقبون قبل العلم بالقبن تصرفا مخرجا للملک علی وجه اللزوم. از جمله تصرفاتی که موجب میشه خیار قبل ثابت ساقط بشود این است که ولو علم به قبل هنوز پیدا نکرد، چون ما گفتیم تصرف مقبون قبل از علم به قبل مسقط نیست، اما همین آدم قبل از آنی که علم به قبل پیدا کنه اگه یه تصرفی بکند که این مبیع و متاع را از ملک او خارج کنه، اونم به نحو لزوم، یعنی جوری بشه این از ملکش خارج بشه و دیگه راه برگشت نداشته باشه، مثلا بفروشه یا بنده ای باشه آزادش کنه. خب اینجا عرض به حضور شما، مرحوم شیخ میفرماید که مشهور بین متأخرین این است که اینجا خیار ساقط میشه. البته از قول متقدمین هم شهرت نقل شده، اما قطعا بین متأخرین این مسئله مشهوره. خب عمده مسئله این است که دلیل بر این مسئله چیه؟ چرا قبل از علم به قبل؟ خب این بنده خدا مقبون که خبر نداشته مقبون شده، خب این فکر کرده ملک خودشه برداشته فروخته، بالاخره به اعتبار این که این داخل ملک شده برداشته فروخته، یا مثلا به عنوان کفاره بنده رو آزاد کرده. دلیل بر این مسئله یه دلیلی است که مرحوم علامه در تذکره فرموده. ایشون یعنی مرحوم شیخ این دلیل را نمیپذیرند، به این دلیل اشکال میکنند. اما دلیل علامه چیه؟ مرحوم علامه میفرماید خب وقتی این مبیع از ملک مغبون خارج شد دیگه امکان بازگردوندنش نیست، ما به چه مناسبت به او خیار بدیم؟ خیار یعنی چی؟ یعنی جواز فسخ معامله و برگردوندن عین به فروشنده، درسته؟ به صاحبش، حالا یا فروشنده یا بایی. حالا که این آقا برداشته این مبیع را فروخته، اونم به نحو لزوم، دیگه امکان بازگرداندن این مبیع نیست تا ما به این مغبون حق بدیم که عرض به حضور شما میتواند این جنسی را که خریده به صاحبش برگرد. خود کرده را تدبیر نیست، درسته نمیدونسته اما خودش راهش را بسته، خودش راه را بسته. مرحوم شیخ به این دلیل اشکال میکنه اولا، بعدش هم البته دوباره توجیه میکنه. اما اشکالی که به علامه به این دلیل میکنن، میگن خیلی خوب امکان رد عین نیست، اما بدلش رو که میتونه رد کنه. مگه ما قبلا نخوندیم مغبون کسی که خیار داره اگه خود عین باقیه عینو برمیگردونه، اگر عین نبود بدلش رو برمیگردونه در صورت تلف؟ تو اینجا هم راه همچنان بسته نیست، این رو از ملکش خارج کرده. خیلی خوب میگیم حالا این رفت بدلش رو بیا بده به قابن، پولتو ازش بگیر. پس راه بسته نیست. این اشکالی که به دلیل علامه میکنه. بعد خود مرحوم شیخ دوباره این دلیل علامه را توجیه میکنه. خوب دقت کنید توجیهی که میکنن چیه، یعنی دوباره دلیل علامه رو میخواد تقویت بکنه. میگه ببینید مرحوم علامه که میگه امکان بازگرداندن نیست پس خیار دیگه از بین میره، مرادش اینه که ما ببینیم خیار با چه چیزی ثابت شده، دلیل خیار قبل چیه. عمده دلیل خیار قبل قاعده لازرر. خب لازرر آیا چه چیزی رو ثابت میکنن؟ لازرر صریحاً خیار را برای مغبون ثابت میکنه، یا اینکه نه میگه این بی لازم نیست؟ اونی که لازرر ثابت میکنه نفی لزوم بیعه. لازرر میاد میگه آقا بیع قبلی لازم نیست، اونی که متیقنه از دلیل لازرره اینه که این بیع لازم نیست، شما میتونی این عین را چیه؟ ها؟ برگردانی. پس اونی که بالمطابقه و مستقیم از دلیل لازرر استفاده میشه جواز و رد عین المقبون فیهاست. بعد میگیم لازمه این خیار فسخه، پس صریحا خیار رو ثابت نمیکنه، بلکه اونی که ثابت میکنه چیه؟ رد العین، امکان رد العین رو میده. خب اگر امکان رد عین نبود پس دیگه لازرر هم کاری نیست، دیگه نمیتونه چیزی رو ثابت کنه. اینجا اون وقت این قلت و قلت هایی هست که مرحوم شیخ جواب میدن که خب آقا اگر امکان رد عین نباشه ضرر متوجه بر مغبون چه میشه؟ ایشون میفرماد که این ضرر دیگه لابد منه، چاره‌ای نیست. اگر بخوام این ضرر را به مغبون ایراد بکنیم، به اصطلاح تحمیل بکنیم، از اون برم قابن بهش بگیم تو باید بدل رو بگیری، یه ضرر متوجه اوست. ضرر متوجه به مغبون با ضرر متوجه به قابن با هم تعارض میکنه. بنابراین در حقیقت این راهی که ما پیش گرفتیم یه راهی است که دفع و ضرر منت طرفین میکنه، نه ضرر متوجه مغبون میشه نه قابن. حکم به لزوم معامله یه همچین به اصطلاح وضعیتی داره. پس این دلیل علامه، اشکال به دلیل علامه و توجیه مرحوم شیخ نسبت به دلیل علامه. در مرحله چهارم شیخ اشکال می کند به عرض به حضور شما، ببخشید شهید اشکال می کند به این قائلین به این دلیل، به علامه و من تبع علامه. اشکال شهید به علامه این است که خب در واقع این ضرری که شما میگید، این ضرری که قبل از تصرف موجب خیار میشه، این ضرر با تصرف و بعد از تصرف هم ثابته. چطور اونجا بین اینجا و اونجا فرق میگذارید؟ اگر ملاک این ضرره، این ضرر برای فرض مع تصرف هم وجود داره، در حالی که اون تصرف با این تصرف فرق داره. کسی که جهل به قبل داره، تصرف او در واقع اقدام بر ضرر نیست، چون نمیدانسته و نفی ضرر و لا ضرر شامل او نمیشه. نفی ضرر در حقیقت اون صورتی را که عرض به حضور شما در بر میگیرد، اونجاییست که شخص خودش اقدام بر ضرر نکنه، و الا اگر کسی خودش اقدام بر ضرر بکنه، این مشمول قاعده لا ضرر نیست و از دایره لا ضرر چیه؟ خارج. پس این ضرر اینجا به اصطلاح وجود داره. جبران این ضرر به اینه که اون مقدار زائدی را که مقبون به قابن داده از او پس گرفته بشه، این را برگردونه و اون مقدار زائد را عرض به حضور شما پس بگیره. اگر هم تلف شده بدلش را بده. بنابراین این که ما بیایم بگیم اینجا خیار از بین میره اگر تصرف صورت گرفته باشه، عرض به حضور شما ما این را قبول نداریم. آنگاه مرحوم شیخ به داوری می نشیند و می فرماید حق با شهیده. یعنی چی؟ یعنی اصل ادعا را ما قبول داریم که خیار قبل ولو به تصرف ناقلت عن الملک قبل العلم بالقبل ساقط نمیشه. حق با شهیده و دلیل مرحوم علامه هم دلیل کافی نیست. عبارت رو دقت کنید. نه عرض چرا دیگه اینجا؟ این عیب که نیست که، اون مقدار زائدی که داده فوقش اون، یعنی اونایی که قائل به عدم سقوطن، بله اونا نه میگن صاحب چیزی نیست. ببینید الرابع من المسقطات تصرف المشتر المقبون قبل العلم بالقبل. خب ما تصرف را که گفته بودیم قبل از علم به قبل مسقط نیست، میگه نه تصرفاً مخرجاً علی الملک، تصرفی که مبیع را از ملکش خارج کنه. تازه تصرف مخرج عن الملک دو جوره، بعضیش علی وجه لزومه مثل بی، بعضیش علی وجه لزوم نیست مثل چی؟ هبه. خب حالا فوقش این هبه کرده باشه میتونه بره، چون حق رجوع داره، میتونه بره به اون بگه آقا به من بده، میخوام به صاحبش برگردونم. پس تصرف مخرج عن الملک اونم علی وجه لزوم کل بیع ول ات. فان المصرح به فی کلام المحقق و من تاخر عنه هو سقوط خياره حين اذن، یعنی حين التصرف المخرج عن الملک علی وجه اللزوم. و قیل، ببینید میگه قیل انه المشهور، یعنی بعضیا گفتن مشهوره. اون وقت مرحوم شیخ میفرماد و هو کذالک بین المتأخرین، یعنی این بین متأخرین مشهوره. یعنی اونی که قاطعانه خودش اظهار نظر میکنه اینه که این حکم، یعنی حکم به سقوط خیار، بین المتأخرین مشهور، اما بین متقدمین قیله. اون رو ایشون به عنوان شهرت منقوله به حساب میاره، نه شهرت محصله. بین المتأخرین شهرت محصله است و بین المتقدمین برای شیخ شهرت منقوله. نعم ذکر شیخ، خب این استدراک میکنه از همین شهرتی که بالا گفتن، فی خیار المشتری. شیخ طوسی از قدماست، شیخ طوسی از قدماست، گویا نظر قدما رو ایشون چیز میگه. بله ما گفتیم قیله، اما خود شیخ طوسی یه جا این مطلب رو داره، یعنی تقویت میکند مسئله شهرت بین المتقدمین را. ذکر الشیخ فی خیار المشتری، مشتری مرابهتا، در بیع مرابهه که قبلا هم خوندیم. بیع مرابهه چی بود؟ ها؟ چرا میاد میگه من این مال را اینقدر خریدم اینقدر میفروشم، یعنی معلوم میکنه ربح و سود معامله را. خب گفتن در بیع مرابحه اگر بایع دروغ گفته باشه، گفته من این را 100 تومن خریدم اما در واقع 80 تومن خریده، عند کذب البایع، وقتی که معلوم بشه بایع دروغ گفته، انه لو هلک السلعه، شیخ فرموده اگر اون متاع تلف بشه، مبیع تلف بشه، او تصرف فیها، یا درش تصرف بکند، سقط الرهن، دیگه نمیتونه برگرده. و ظاهر اتحاد هذا الخيار مع خيار القبل، ظاهر از کلام ایشون هذا الخيار، یعنی بیع خيار در بیع مرابحه با خيار قبل یکیست، اتحاد از حیث حکم و دلیل، کما یظهر من جامع المقاصد فی شرح قول الماتن. ماتن چی گفته مرحوم علامه؟ گفته لا یسقط الخيار به تلف العین. ایشون در شرح این قول که فرموده لا یسقط الخيار به تلف العین، آمده گفته که عرض به حضور شما، یعنی یه مطلبی گفته که حالا ایشون نقل نکرده، یه مطلبی در شرح این قول گفته که همون مسئله استفاده میشه، یعنی اتحاد خیار، حکم خیار در بیع مرابحه با خیار در. و استدل علی هذا الحکم، و استدل مرحوم علامه بر این حکم در تذکره، دلیل بر این حکم، این حکم یعنی سقوط خیار به جهت تصرف مقبون، اونم تصرف مخرج عن الملک، به عدم امکان استدراکه این معل خروج عن الملک. خب شما خیار قبل رو برای چی میخوای؟ برای اینکه این بتونه این مال رو برگردونه به صاحبش پولشو بگیره. خب امکان استدراک اون مبیع و برگردوندنش وجود نداره، چون از ملکش خارج. و هو به ظاهرهی مشکلو، این اشکال شیخ به این دلیل. چرا؟ لأن الخیاره غیر مشروط عندهم به امکان رد العین. ما در خیار قبل شرط نداریم که ثبوت خیار قبل وقتی است که عین باقی باشه و امکان رد عین باشه. نه، در جایی گفتن اگر عینم باقی نباشه بدلش را میتونه برگرد. و یمکن ان یوجه، این استدلال، حالا توجیه میکنه استدلال را. ممکنه بگیم درسته این یه صورتی به این استدلال درست کنیم، به ان حدیث نفی ضرر لم یدل علی الخیار. ببینید دلیل بر خیار عبارت از لا ضرر. لا ضرر خودش مستقیما خیار رو ثابت میکنه؟ نه. چی رو ثابت میکنه؟ بل المتیقن منه، از این حدیث، جواز و رد العین المقبون فیها. این که این حکم جواز رد عین رو داره، این میتونه اینو برگردیم، ولی خیار را مستقیما ثابت نمیکنه. فاذا امتنع ردها، حالا اگر رد عین ممتنع باشه، پس یعنی دیگه لا ضرر دلالت بر جواز رد عین نداره، پس بنابراین حق با ایناست، خیار از بین میره. فلا دلیل علی جواز الفسخ، جواز فسخ العقد. چون ببینید خیار معناش چیه؟ جواز خیار یعنی حق فسخ عقد. لا ضرر نمیگه تو حق فسخ داری، لا ضرر میگه تو میتونی این جنس رو به او برگردونی، اون وقت راهش مثلا فسخه. خب فاذا امتنع ردها، اگر تصرف مخرج از ملک شده باشه دیگه امکان برگردوندنش نیست، پس خیار نیست. این قلت که خب اگر مشتری حق فسخ نداشته باشه اینجا متضرر خواهد شد، ایشون جواب میده از اون ورم اگر بخوایم قابن را وادار به قبول بدل بکنیم اونم متضرر خواهد شد. و تضرر المقبون من جهت زیادت ثمن، مقبون پول زیادی داده پس ضرر کرده، این معارضان به تضرر قابن به قبول البدل. از اون ورم اگه بخوایم بگیم این حق فسخ داشته باشه، قابن ضرر میکنه چون باید بدل بگیره، او عینشو میخواد نه بدلشو. فیکون حاله من حیث ان له القبول و رد، پیر شدیم دیگه، فان دفع الضرر من الطرفین انما یکون بتسلط المقبون على رد. خب اگر بخوام یه راهی بریم که از طرفین ضرر نکنن، اینه که بگیم مقبون رد عین بکنه. اگر مقبون رد عین بکنه، نه مقبون متضرر شده نه قابل. حالا اگر عین نبود چی؟ به مقبون بگیم تو بدل رو بده، خیلی خوب، این ضرر نمیکنه، اما از عوضش قابل ضرر میکنه، چون عینش رفته بدلش گیرش آمده. فیکون حاله من حیث ان له القبول و رد، حال این عرض به حضور شما مقبون از حیث این که قبول بکنه یا رد بکنه، حال العالم بالقبل قبل المعامله، این مثل کسی است که قبل از معامله علم به قبل داره، فی ان له ان یشتری و ان یشتری، اون موقع میتونه بفروشه، میتونه، یعنی میتونه بخره یا میتونه معامله را ترک کنه. اما ولیسه ها کذا بعد خروج العین عن ملکه، اما وقتی از ملکش خارج شد دیگه نمیتونه این کار رو بکنه. پس بنابراین عرض به حضور شما، اینجا ما میگیم که حق فسخ معامله را نداره. به علاوه این که وقتی مغبون این را میفروشه خودش ملتزم به ضرر شده، ولو این که جهلن باشه. این حرف همه اشکال داره، جوابم داره ها. یعنی چه؟ کی گفته اگر در حال جهل کسی بفروشه این یعنی التزام به ضرر؟ این حرف قابل قبول نیست. بعد این که حالا اگر بدل رو بدیم به قابن ضرر میکنه، اونم حالا جواب میدن ایشون. ما ان اخراج المغبون العینه، همین که مغبون عین خریداری شده رو ملک خودش خارج کرده، این التزام به ضرر. ولو جهلا منه من المغبون بهی به این ضرر. هازا ولکن ترز علیهم شیخون الشهید قدس روحه السعیده فی اللمعه بما توضیحه. شهید، بله بله، ان الضرر الموجب للخيار قبل التصرف ثابت مع التصرف. خب قبل از آنی که این آقا تصرف بکنه، این آقای مغبون قبل از آنی که تصرف بکنه متضرر شده بود یا نه؟ به حسب لا ضرر این میتونست برگردونه. خب این ضرر بعد از تصرف هم هست، بعد از آنی که تصرف هم بکنه واقعا ضرر کرده. میگید آقا خودش تصرف کرده پس پای ملتزم به ضرر شده، بگیم این بنده خدا نمیدانسته و تصرف مع الجهل التزام به ضرر نیست. ان الضرر الموجب للخيار قبل التصرف ثابت مع التصرف، ضرری که قبل تصرف ثابته بعد از تصرف هم هست. و تصرف مع الجهل به ضرر لیس اقداما علیه على الضرر، تصرف همراه با جهل اقدام بر ضرر نیست. لما عرفته من ان الخارج عن عموم نفی ضرر، قبلا گفتیم اونی که مشمول لا ضرر نیست و لا ضرر او رو بر نمی داره، ها، لیس الا صورت الاقدام علیه عالما بهی، یعنی عالما به ضرر. اونی که لا ضرر شاملش نمیشه اونجاییست که شخص خودش اقدام بر ضرر بکنه در صورت علم. بله فرق نمی کنه دیگه. نه حالا ما چون بحث کلی ضرر رو داریم، در هر جایی، نه اینجا، در هر جایی لا ضرر شامل کسی که خودش مقدمه به ضرره و علم دارد نمیشه. حالا علم به قبل اینجا میشه. فیجب تدارک الضرر باسترداد ما دفعه من الثمن الزائد. پس این ضرر ولو آن که تصرف کرده اما چون جاهل بوده، این ضرر داره متوجه مغبون ها میشه، پس باید این جبران بشه. یجب تدارک این ضرر به این که بگیم خب اون مقدار زائدی را که این آقا داده پس بگیره. چجوری؟ به رد نفس العین. این راه گرفتن اون مقدار زائد چیه؟ عینو بده همه پولشو بگیره، البته مع بقاء العین علی ملکه. و بدلها، یعنی بدل العین، مع عدمهی، یعنی مع عدم بقائها علی ها ملکه. سؤال، اشکال مقدر. خیلی خوب آقای شهید، شما با این را ضرر متوجه بر مغبون را جبران کردید، پس ضرر متوجه بر قابن چی میشه؟ کدام ضرر؟ ضرر این که به او میگیم باید بدل رو قبول بکنی، این از بین رفته. میفرماید و فوات و خصوصیت العین علل قابن لیس ضرره. این اصلا کی گفته ضرره؟ این اصلا ضرر نیست. این که این از بین رفته حالا داره این بدلشو میگیره، چرا ضرر نیست؟ برای این که این عین یا مثلیه یا قیمی. اگر مثلی باشد که با تبدل ضرر نمیکنه، مثل او رو میگیره، در مثلیات که فرق نمیکنه که. اگرم قیمی باشد که این قبلا خودش اون عین رو در معرض فروش گذاشته و میخواسته قیمت رو بگیره، پس معلوم شد عین براش موضوعیت نداشت. لأن العين إن كانت مثلية فلا ضرر بتبدلها بمثلها. برای اینکه عین اگر مثلی باشد، خب هیچ ضرری به تبدل اون عین به مثل اون عین نخواهد بود، اینجا مقبول میره مثلشو بشنه. و إن كانت قیمية، اگر اون عین قیمی باشد، فتعریضها للبيع يدل على إرادة قیمتها. فتعریض العین یعنی در معرض قرار دادن عین توسط کی؟ قابن. همین که این آقای قابن این را قبلا آمده در معرض بی قرار بده، این یدل علا ارادت قیمتها، این نشون میده که او چی رو میخواد؟ قیمت رو میخواد. اگه عین براش مهم بود که نمیمد بفروشه، انهایت فرمودی فلا ضرر اصلا، پس اصلا قابن ضرری متوجهش نمی شود. فضلا ان یعارضه بهی ضرر و زیادت سمن علال قیمه، چه برسد به این که بخواد معارضه بشود به این، عرض به حضور شما، با ضرر زیاده سمن بر قیمت. یعنی این ضرر، یعنی ضرر متوجه به قابن بخواد معارضه بکنه با ضرر چی؟ ها؟ متوجه به مقبون. یعنی اصلا اون چی که متوجه مقابنه ضرر نیست. تا بهم بگیم خب اون ضرر مقابل ضرر به قابن با هم در، اصلا اون ضرر نیست، چه برسد به اینکه بخواد با هم معارضه بکنن. خصوصا مع الافراط فی الزیاده، مخصوصا اگر این آقای قابن دیگه حسابی بی انصافی کرده باشه و پول زیادی گرفته باشه، دیگه اونجا که دیگه اصلا به هیچ وجه. ول انصاف ان هذا حسن جدا، این حرف از حضور شما حرف بسیار خوبی است. البته خود شهید که این همه محکم به علامه اشکال گرفته، آخرش فرموده ان لم یکن الحکم اجماع، اینجاست که دست و پاشون میلرزه اگر این حکم اجماعی نباشه. از نظر دلیل میفرماید که نه، دلیل نمیتونه ثابت کنه که خیار ثابت، اما اگه اجماع در کار نباشه. اقول، حالا مرحوم شیخ دیگه اینجا تکمیل میکنه فرمایش شهید را، میفرماید و ظاهر عدمه، یعنی اجماعی در کار نیست. چرا؟ به چه دلیل میگید اجماعی در کار نیست؟ لأنک عرفت عدم عنوان المسئله فی کلام من تقدم علی المحقق فی ما تتبعتو. اون مقداری که میفرماید من جستجو کردم، اصلا این مسئله در کلمات متقدمین بر محقق مطرح نشده. خب وقتی مطرح نشده چطور شما میگید اجماعیه؟ اجماع یعنی این که مسئله مطرح بشه، همه یک نظر رو بدن. اما اگر اصلا این مسئله مطرح نشده باشه، اصلا متعرض نشده باشن، نمیشه ادعای اجماع کرد. اون موقع فوقش بیاد میتونید بگید عدم الخلاف یا ادعای اتفاق بکنید. اینقدر فرمودی؟ اونجا شامل فرضی که عرض به حضور شما متعرض مسئله هم نشدن میشه. اما ما نحن فی که میخوایم ادعای اجماع بکنیم، نه اصلا نمیشه چنین ادعای اجماع کرد. پس نتیجه تصرف از ناحیه مقبون قبل از علم به قبل، ولو آن که این تصرف ناقل باشد، مسقط خیار قبل نیست. بله، محقق صاحب شرایع، محقق اول همین صاحب شرایع الاسلام که متن که مرحوم صاحب جواهر به او شرح کرده، توجه، محقق حلی. ما دو دیگه محقق ثانی داریم که محقق صاحب جامع المقاصده، توجه دارید؟ محقق اول همین محقق حلیه، صاحب شرایع الاسلام غیر از علامه حلیه. خب برای که این مسئله از مسائل جدیده، چطور مسئله ای که جدید مطرح شده از زمان محقق به بعد مطرح شده؟ اجماع یعنی که همه علما بر او اتفاق نظر داشته باشن و اتفاق نظر اونها کاشف از رأی معصوم باشه. خب عرض به حضور شما، اگر در زمان قبل محقق اصلا این مسئله مطرح نشده، چطور میشه ادعای اجماع کرد؟ بخش بزرگ، بخش زیادی از قدما اصلا این مسئله رو نگفتن، ما چطور میخوام بیام ادعای اجماع بکنیم؟ ثم ان مقتضى دلیل المشهور عدم الفرق فی المقبون المتصرف بین البائع و المشتری. خب حالا مشهور یعنی اونایی که قائل شدن به این که مقبون به تصرف قبل العلم، به تصرفی که ناقل باشد، خیارش چیه؟ ساقط میشه. مشهور اینو گفت، مشهور اینو گفتن. دلیلی که آوردن دلیلی است که فرق نمیکنه این مقبون میخواد فروشنده باشه یا مشتری. قال فی التحریر بعد ان صرح به ثبوت الخيار للمقبون بایعن کان او مشتریان ولا یسقط الخيار بالتصرف مع امکان رد. ایشون فرموده اگر امکان رد باشه، خیار به تصرف ساقط نمیشه، ولی اگر امکان رد نباشه چی؟ ساقط میشه دیگه. خب و مقتضا اطلاقهی عدم الفرق بین ناقل لازم، اینجا کلام ایشون خیلی مطلقه. از یک طرف عرض به حضور شما، این تصرف میخواد تصرف ناقل لازم باشه، مثل بی میخواد تصرف به معنای ناقل نباشه بلکه فک ملک باشه. ببینید در نقل این ملک از این بریده میشه، در اختیار دیگری قرار میگیره. بعضی وقتا فک ملک، نقل ملک نیست، یعنی اصلا از ملکیت خارج میشه دیگه، ملک هیچ کس نیست به یه معنا، مثل عتق و وقف. یه وقتی هم هست که از ملک اصلا خارج نمیشه اما مانع از رد در کاره، نمیتونن ردش کنن، مثل چی؟ استیلاد. اگر یه کنیزی بچه دار بشه، این درسته تو ملکه اما دیگه نمیتونه برش گردونه به صاحبش. پس اطلاقی که در کلام علامه در تحریر آمده، تصرفات را به نحو مطلق، یعنی دو تا اطلاق تو کلام ایشون هست. یکی این که تصرف میخواد از ناحیه بایع باشه یا از ناحیه مشتری، این یک. دو، این تصرف بخواد تصرف ناقل لازم باشه، یا تصرفی که موجب فک ملکه، یا تصرفی که مانع از رده، ولو این که ملک باقیست، همه رو شامل میشه. کل استیلات و مقتضا اطلاقهی عدم الفرق بین ناقل لازم مثل بی و بین فک الملک که اصلا نقل ملک نیست بلکه فک ملک، کل اتقرال بر و بین المانع علی الرد مع البقاء علی الملک، باقی بر ملک است اما نمیشه ردش کرد، کل استیلاد. بل و یعم متلف. یه وقتای تلف هم همینطوریست، شامل تلف هم میشه، تو ملک خودش هست اما دیگه خب نمیتونه برگردونه چون عینی باقی نیست. و انجماعتن یه وقت گذشته ها،